بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لقد يشكل بأن هذا إنما يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر على الأخ، فقاية الأمر أن يصير مدعياً من جهة مخالفة قوله للظاهر. فرمودن که بعضی از فقها مثل مرحوم شهید ثانی اینها قائلن به این که در معاملهی که مقبون از اهل خبره و خبرویت در قیمت اجناس داره، ادعای جهل مقبون قابل قبول نیست. اگر مقبون ادعای جهل کرد، این ادعای جهل او و این قول او قابل قبول نیست و در نتیجه خیار قبنی در کار نمی باشه. مرحوم شیخ به این فرمایش اشکال دارن. می فرماین که اینی که می گویید مقبون قولش و ادعاش قابل قبول نیست، از یک حیثی ما می پذیریم، از این حیث در این موردی که مقبون از اهل خبره است، ادعای جهل او در خلاف ظاهر حاله. ظاهر این است که انسانی که از اهل خبره است نسبت به قیمت اجناس در حین معامله اطلاع داره و علم داره، بنابراین اگر مقبون ادعای جهل کرد، چون این مقبون از اهل خبره است، این ادعای جهل او می شود بر خلاف ظاهر. قاضی ادعا می کند علم مقبون را، ادعای قاضی می شود مطابق با ظاهر. اون وقت در اینجا از این حیث مرحوم شیخ می فرماید این حرف شما شهید ثانی که میگید مقبون اگر اهل خبره باشه قولش قابل قبول نیست، از این حیث که نزاع اینها بازگشت میکند به تعارض ظاهر و اصل، درسته. بابن قولش مطابق با ظاهره. بابن میگوید این مقبون چون خبره است اطلاع بر قیمت داشته، قول مقبون مطابق با اصل. ما شک میکنیم این مقبون در حین معامله علم به قیمت داشت یا نه، اصل عدم العلمه. اون وقت در تعارض بین ظاهر و اصل، ظاهر مقدمه، ظاهر عنوان اماریت رو داره، ظاهر مقدم میشه. بنابراین شیخ میفرماید از این جهت این فرمایش شما درسته که قول مقبون قابل قبول نیست و قول قابل قابل قبوله. اما میفرمایند اینجا یک جهت دیگر وجود داره که اون جهت اقتضا می کند که ما قول قابل را بپذیریم. چرا؟ می فرماید که این قول مقبون رو بپذیریم. مقبون ادعا می کند جهل را، و چون اهل خبره قول مقبون می شود بر خلاف ظاهر. اون وقت یکی از تعاریف مدعی آمدن در کتاب القضا گفتن یکی از راه‌های شناخت مدعی، مدعی اون کسی است که قولش برخلاف ظاهره. اینجا مغبون قولش برخلاف ظاهره، بنابراین مغبون می شود از مصادیق مدعی. وقتی شد از مصادیق مدعی، می رود در تحت این قاعده کلیه مندرج می شه. قاعده این است که المدعی اذا تأثر علیه اقامت البینه، مدعی اگر در یک موردی که ادعا می کند اقامه بینه بر او مشکل باشه و اون مطلبی هم که ادعا می کند لا یعرف الا من قبله باشه، مثل این که زنی که ادعا می کنه در حال حیضه، زنی که ادعا می کنه حمل داره، اینها یک ادعاهاییست که اقامه بینه در اینها متأثره، این یک کیس. و مدعا لا یعرف الا من قبل المدعیه، از اموریست که فقط خودش اطلاع داره، غیر خودش کس دیگری اطلاع نداره، مثل این حالت حیضی که زن داره یا حالت طهارتی که داره یا حمل زن. قاعده می گوید اگر مدعی این دوتا خصوصیت رو داشت یقبل قوله مع الیمین، قول مدعی با یمین پذیرفته میشه. اون وقت شیخ می‌فرماید اینجا مغبون چون اقامه بینه براش متأثره و علم و جهل از اموری هستن که لا یعرف الا من قبله، پس این مغبون می شود در تحت این قاعده و مندرج در این قاعده میشه. پس طبق قاعده باید بگیم یقبل قوله مع الیمین، قول مغبون را باید با قسم ما بپذیریم. این اشکالی که مرحوم شیخ به مرحوم شهید و دیگران در این مسئله وارد کرده. بعد با الا ان یقال، خودشون سه ایراد به این اشکالی که کردن عرض می شود که وارد می کنند. اشکال اولی که هست این است که در مسئله دوران بین ظاهر و عقل، این است که مقتضای تقدیم ظاهر این که باید مدعی ظاهر را ما قولش رو مع الیمین بپذیریم. در اون جایی که دوران واقع می شود بین ظاهر و عقل، ما ببینیم که این مقتضاش چیه، چه اقتضایی داره. اون چه که مقتضای این مورد هست این است که مدعی ظاهر باید قولش مقدم بشه مع الیمین. اینجا قابل مدعی ظاهره، قابل میگه این مغبون اهل خبره است، آدم واردیه، علم به قیمت داشته، پس این مدعی ظاهر باید قولش مع الیمین مقدم بشه. و مقتضای این قاعده تقدیم ظاهر بر عقل این نیست که اون کسی که قولش مخالف با ظاهره ما مدعی قرار بدیم. اگر ما می آمدیم می گفتیم که آقا در دوران ظاهر و عقل شما چی بخواید بگید، شما فقها که می‌فرمایید اگر ظاهر با عقل تعارض پیدا کرد چی میگید شما؟ فقه ها می فرماین ما میگیم مدعی ظاهر قولش مع الیمین در مدعی عقل مقدمه، همین مقداره. دیگه کسی از فقه ها نمیاد بگوید در دوران ظاهر و عقل اون طرف که اصل هست میشود خلاف ظاهر، و کسی که خلاف ظاهر رو میگه میشود مدعی و در نتیجه مندرج بشه تحت این قاعده کلیجهی که المدعی اذا تأثر علیه اقامت البینه. این اشکال اول که خلاصش این شد ما از تعارض ظاهر و اصل نمیتوانیم استفاده بکنیم که اون کسی که در طرف اصل هست چون قولش مخالف با ظاهره یسیر و مدعیا. سقراط رشدش بر این قاعده کلیه. به عبارت روشنتر در مسئله تعارض ظاهر و اصل هیچگاه این قاعده تقدیم ظاهر بر اصل درای ما چیزی را به نام مدعی درست نمی کنه. و شما الان در اینجا، یعنی خود شیخ می فرماید ما در این اشکالی که به شهید کردیم آمدیم از راه این قاعده که میگیم چون قابن مدعی ظاهره پس مقبول می شود قولش خلاف ظاهر، پس او می شود مدعی. آمدیم از راه تقدیم ظاهر بر اصل کسی را که قولش مخالف با ظاهره او رو مدعی درست کردیم. شش می فرماید نه، این قاعده برای ما مخالف ظاهر رو مدعی نمی کنه. این قاعده میگه اون کسی که قولش مطابق با ظاهره مقدمه بر دیگریه، اما دیگه نمیاد مخالف با ظاهر رو مدعی درست کنه. و عرض میکنه در تحت قاعده اذا تأثره در بیاد. این یک اشکال. اشکال دوم میفرماین ما عموم این قاعده رو قبول نداریم. این قاعده که المدعی اذا تأثر علیه اقامت البینه ولا یعرف الا من قبله یقبل قوله مع الیمین، مرحوم شیخ فرمود ما عموم این قاعده رو قبول نداریم. اینجا برای بیان مراد شیخ یک بیانی مرحوم سید در حاشیه دارن. سید می فرمود اصلا این قاعده دلیل نداره. این قاعده که مدعی اذا تأثر علیه اقامت البینه ولا یعرف الا من قبله این یقبل قوله مع الیمین، ما همچون قاعده ای نداریم. ما در بعضی از موارد روایت داریم، مثل این مورد حمل، مورد حیض، که اگر زن خودش ادعا کرد که حائض است اما بینه ایم اقامه نکرد و این حیض از اموری است که خب لا یعرف الا من قبله ها، قولش قبول میشه. اما ما یک قاعده کلیه که بیایم بگیم فی جمیع الموارد مدعی اذا تأثر الی آخر، ما چنین قاعده کلیه را دلیل برش نداریم، بلکه تنها قاعده کلیه که دلیل و روایات برش قائمه این است که البینت للمدعی و الیمین و علا، در بعضی از روایات داره من الدعی علی یا علا من انکر. منکر باید یمین یاد کنه. این که ما بیاییم بگیم مدعی اگر بینه براش متأثر شد ولا یعرف الا من قبله این قسم یاد بکنه، این برخلاف قاعده است. قاعده این است که قسم اختصاص به منکر داره. این بیان بیانیست که مرحوم سید داره. بعضی از محشین دیگر یک بیان دیگری دارن برای این عبارت شیخ، و اون بیانشون این است که گفتن این قاعده المدعی اذا تأثر الى آخر موردش جاییست که ادعا یک آثار ظاهره و یک مسببات محسوسه نداشته باشه، موردش اونجا. قدرت شیخ میخوام بگن که اگر ما بخوایم این قاعده را تأمین بدیم، بگیم ادعایی که حتی آثار ظاهره و مسببات محسوسه داره اون رو هم شامل میشه، برای این تأمین و عمومیت ما دلیلی نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سوم اشکال صغرویه. میفرماید اصلا در این که ما نهنفی مندرج در این قاعده بشود ما اشکال داریم. قاعده میگوید اذا تأثر علیه اقامت البینه، مسئله جهل به قیمت اقامه بینه بر او متأثر نیست. انسان میتونه دو تا از رفیقهاش که همیشه همراه او هستن اونا رو شاهد بگیره بر این که این آقا نسبت به قیمت این جنس در این روز اطلاعی نداشته. اقامه بینه بر مسئله جهل به قیمت این چنین نیست که متأثر باشه. این سه اشکالی که مرحوم شیخ در اینجا به اون اشکالی که خودشون دارن در مرحوم شهید ثانی وارد میکنن، نتیجه این میشه بعد از بیان این اشکالات، ولی اون که شیخ دیگه تصریح به این نتیجه نفرمودن، اما نتیجه این میشه که پس اگر مغبون از اهل خبره باشه ادعای جهل او قابل قبول نیست. باقی میمونه دو سه چهار مورد از مواردی که بین قابن و مقبون در مسئله قیمت اختلاف میشه. صور اختلاف رو مرحوم شیخ در اینجا بیان میکنه. صورت اول میفرماین لو اختلفا در قیمت هین العقد، این یک. اگر قابن و مقبون در قیمت هین العقد اختلاف پیدا کنن، یعنی فرض کنید الان یک ماه از عقد گذشته، هر دو در قیمت فعلیه، قیمتی که الان یک ماه گذشته اتفاق نظر دارن، هر دو میگن خب امروز 1000 تومن قیمت این جنس. مقبون میگوید در حین عقد 500 تومن بود و تو 1000 تومن فروختی. قابل میگه نه، حین العقد 1000 تومن بود، الان که 1000 تومنه حین العقد 1000 تومن بوده، من به تو گرون نفروختم. در قیمت حین العقد اختلاف دارن به این صورتی که مثال زدیم. این یک اختلاف. اختلاف دوم میفرماین لو اختلفا در قیمت بعد العقد، قیمت بعد العقد اختلاف دارن. این یعنی چه؟ این فرض این اختلاف دوم در اونجاییست که در یک مطلب اتفاق نظر دارن، اتفاق نظر دارن در این که قیمت وقت العقد با قیمت در حین اختلاف علی سویجه. اگر وقت عقد 1000 تومن بوده حالا 1000 تومنه، اگر وقت عقد 500 تومن بوده حالا 500 تومنه قیمت واقعیه. اما الان اختلاف دارن، الان که بعد العقد قابل فرضم اونجاست که قابن جنس 1000 تومن فروخته، قابن میگه الان قیمتم 1000 تومنه، خب چون گفتیم اتفاق نظر دارن بر اتحاد قیمت هین العقد و بعد العقد. قابل میگه الان 1000 تومنه، پس وقت عقدم 1000 تومن بوده، منم که به تو 1000 تومن فروختم، پس قبضی در کار نیست. نقبون میگه نه، الان یعنی بعد العقد 500 تومنه و در نتیجه هین العقدم باید 500 تومن باشه و تو این جنس رو به من 1000 تومن فروختی. اینم میشود اختلاف بعد العقد. مرحوم شیخ در این دو مورد میفرماید قول منکر قبل مقدمه، یعنی قول قابل که منکر قبله. چرا؟ دو دلیل میارن. یک دلیل، دلیل اصالت و عدم تغییر لازمه قول مقبول این است که در اون صورت اول که اختلاف هین العقد بین قیمت هین العقد و بعد العقد تغییری به وجود آمده باشه، قابل میگه نه الان 1000 تومنه، اون موقع 1000 تومن بوده، منم به تو 1000 تومن فروختم. قول قابل مطابق با اصل عدم و تغییره، پس قول قابل مقدم میشه. دلیل دوم اصالت اللزومه. بالاخره در این دو مورد اختلاف قول مقبول منجر به ثبوت خیار میشه و جواز عقد، و قول قابل منجر به لزوم عقد، اصل لزومه. این اختلاف توافق بر یک مطلب کلی دارن. صورت دوم میفرمایید دو صورت اختلاف بود، یکی لو اختلفا هین العقد، این یک مورد، لو اختلفا بعد العقد. حالا اجازه در تطبیق هم باز توضیح میدیم، نکته ای هم از عرض میکنیم. در دو مورد اختلاف دیگر هم بیان میکنن که اینجا یه مقدار در عبارت بحث هست که آیا عبارت مکاسب درسته یا درست نیست، این رو تطبیق بکنیم تا امر ثانی. وقد یشکلو به ان هازا، هازا یعنی این خبره بودن مقبول، انما یوجب عدم قبول قوله، موجب عدم قبول قول مقبول می شود. من حیث و تقدیم ظاهر علی العقد، از این حیث که باید ظاهر بر عقد مقدم بشه. قابل میگه بابا این مقبول آدم اهل اطلاعی بوده، پس ظاهر حال مقبول این است که علم به قیمت داشته، پس قول قابل مطابق با چی می شود؟ به ظاهر می شود. مقبول میگه من علم نداشتم، قولش مطابق با چیه؟ اصله، اصل عدم العلمه. گفتیم در تعارض ظاهر و اصل، ظاهر مقدمه. از حیث تقدیم ظاهر بر اصل شیخ فرماید از این جهت ما قبول داریم. فقایت الامر نهایتش این می شود که ان یسیر، یعنی یسیر المقبول، مدعیا من جهت مخالفت قوله للظاهر. خب بالاخره مقبول چون قولش خلاف ظاهره، و در کتاب القضا گفتن یکی از راه‌های شناخت مدعی، مدعی اون کسی است که قولش برخلاف ظاهره، پس باید مقبول بشود مدعی، ان یسیر مدعیا من جهت مخالفت قوله للظاهر. خب میگه ما وقتی مدعی شد حالا چی میخواید بگید؟ میفرماید لکن المدعی، میره در تحت این قاعده، لما تأثر اقامت البینه علی، مدعی چنانچه اقامه بینه بر او متأثر باشه، ولا یعرف، لا یعرف، اون قولی که میگه شناخته نشود الا من قبله، یقبل قوله مع الیمین. این قاعده کلیه، مدعی با این دو تا قید، یقبل قوله مع الیمین،
فلیکن هازا، یعنی این مقبول من هازا القوی، از این نوع مدعی که این دوتا قید رو داره. لذا شیخ میفرماید با توجه به این قاعده مقبول باید قولش که بشود معلی یمین تذیرفته بشه. حالا سه اشکال میکنن الا ان یقال. اشکال اول، ان مقتضا تقدیم ظاهر، نتیجه تقدیم ظاهر بر اصل چیه؟ جعل و مدعیه مقبول القول به یمینه. مدعیه یعنی مدعی ظاهر. قاعده معناش این است که ما مدعی ظاهر را قولش رو معلی یمین قبول کنیم. لا جعل و مخالفهی مدعیا، این قاعده هیچ وقت نمیاد اون طرف قضیه که مخالف با ظاهر باشه او رو مدعی قرار بده. که عبارت اخرى شیخ میخوام این رو بفرماید، میخوام بفرماید ما اونجایی که قول یکی مطابق با ظاهره، قول دیگر مطابق با عصد، اصلا دیگه نیاز به این که بفهمیم کی مدعیه کی منکر نداری. این قضیه که ما در کتاب القضا میگن مدعی اون کسی است که قولش مخالف با ظاهره، در غیر چنین موارد و غیر مورد این قاعده، در موردی که این قاعده پیاده میشه اصلا دیگه ما نیاز به این که بفهمیم مدعی کیه منکر کیه نداریم. باز روشن‌تر عرض بکنم، این راه هایی که در کتاب القضا بیان شده برای اونجاییست که قاضی الان دو نفر میان در پیشش میخواد ببینه که حالا به کی بگه بیانه بیان، به کی بگوید قسم یاد کن. خب باید نگاه کنه بینه قول کدام یکی از اینها مخالف با ظاهره، او رو مدعی قرار بده دیگری منکر. اما این در جاییست که مسئله تعارض ظاهر و عقل در کار نباشه. اما اگر یه جا از اول قول یکی مطابق با ظاهره، قول دیگری مطابق با اصله، دیگه نمیدیم سراغ این که ببینیم حالا چیه دیگه ما مدعی قرار دادیم، احکام مدعی احکام جداگانه را برش بار کنیم. تا میبینه قول این مطابق با ظاهره، قول او بر قول کسی که مطابق با اصله مقدم میکنه. تو این عبارات رو دقت کنیم، مطلب خیلی داره. لا جعل و مخالفهی، یعنی مخالف ظاهر، مدعی هم یجری علیه جمیع و احکام المدعی، تا احکام مدعی رو بر او بار کنیم. حتی فی قبول قولهی اذا تأثر علیه اقامت البینه. او وقت شیخ برای این اشکال یه دونه معجز میاره، می فرماید اگر یه عقدی خونده بشه، مثلا عقد نکاحی یا عقد معاملهی، گای ادعا می کند فساد العقد را، مشتری ادعا می کند صحت عقد را، این دو نفر وقتی با هم نزاع می کنند، شیخ می فرماید وقتی ما به فتوای فقها مراجعه می کنیم، هیچ کدام یک از فقها نیامدن بگن قول مدعی فساد مقدمه، نیامدن چنین حکمی بکنن به این که قول مدعی فساد قابل قبوله، در حالی که اون کسی که مدعی صحت قولش مطابق با ظاهره. چرا؟ چون ظاهر حال دوتا آدم عاقل بالغ رشید این است که اگر یک معامله ای رو میخوان برش اقدام بکنن، اقدام در معامله صحیحه میکنن، هیچ وقت نمیان یه معامله فاسده ای رو انجام بدن. پس قول مشتری مطابق با ظاهره، این بایع که مدعی فساده قولش مخالف با ظاهره. نمیان فقها ها اینجا بگن این بایع را ما مدعی قرار بدیم و بگیم اگر اقامه بیانه براش متأثر بود قولش با یمین چه بشود؟ قبول بشه. این مؤید بر این است که در موارد ظاهر و اصل دیگه نمیان قول اون کسی که مطابق با اصل او رو چی قرار بدن؟ مدعی قرار بدن. الا ترا انهم لم يحكموا به قبول قول مدعی فساد العقل. مدعی فساد عقل اذا تأثر علیه اقامت البینه، وقتی اقامه بینه بر اون متأثر باشد، قول مدعی فساد را مقدم نمی کنند. اون وقت شما اینجا یادداشت بفرمایید، در حالی که مدعی فساد قولش با ظاهر چیه؟ موافق یا مخالف؟ مخالفه، چون گفتیم ظاهر اقدام بر معامله صحیح هست. از مدعی فساد قولش با این ظاهر مخالفه. در معاملات نه، در معاملات اصل فساده، اصل اولی که در معاملات جریان داره اصالت الفساده. اذا تأثر بر این مدعی اقامه بینه، بینه بر چی؟ بر سبب فساد. خب تا این دو اشکال اول هازا، یعنی خود هازا، دو تا اشکال دیگه هم داریم. مع ان عموم تلك القاعده، عموم این قاعده که مدعی با این دو تا که یقبل قوله مع الیمین، ما عمومش رو قبول نداریم. عرض کردم یه بیان مرحوم سید داره، سید میفرماید اصلا این قاعده دلیل نداره. ما یه دو سه مورد هست، اونم بر طبق یک روایاتی در مورد زن، حیض زن، حمل زن، در حسب نقصی که داریم قولش معلیمین قابل قبوله. آمدن از اون موردها تعدی کردن یه قاعده کلی درست کردن، ما بر این کلیت دلیلی نداریم. اون وقت وقتی دلیل نداشتیم باید بریم سراغ قواعد اولیه باب قضا، که قواعد اولیه باب قضا این است که البینه تو للمدعی و الیمینو علا من انکر. یه بیان دومی هم عرض کردم که مرحوم مامقانی عرض می شود در حاشیه در خیارات مقاصد دارند، و اون این شد. ایشون می فرمایند این قاعده موردش اون ادعاهایی است که آثار ظاهره و مسببات محسوس نداره، یعنی کاملا از امور باطنی است. مثل فرض کنید که خود حیض یک اثر ظاهر روشنی که برای دیگران مشهود باشه که نداره. اون وقت حالا ما بیان این قاعده رو تعمیم بدیم، بگیم اونجایی که آثار ظاهر هم دارد اگر تأثر اقامت البینه این یقبل قوله مع الیمین، این درست نیست. اشکال سوم، ثم اندراج المسئله، بخواییم مانهنفی رو مندرج کنیم در تحت این قاعده. اندراج مسئله در این قاعده محل و تأملین. چرا؟ چون قاعده میگه اذا تأثر اقامت البینه، اما اینجایی که مقمون ادعای جهل میکنه ما میگیم اقامه بینه بر جهل متأثر نیست. خب این تمام. حالا میگیم سراغ موارد اختلاف در قیمت. ولو اختلفا فی القیمت وقت العقد، در قیمت وقت العقد اختلاف میکنه. خوب دقت کنید فرضش کجاست. فرضش این است که الان مثلا یه ماه از عقد گذشته، الان در قیمت اتفاق نظر دارن، الان اتفاق نظر دارن که این جنس در بازار قیمتش 1000 تومنه. در حین عقدم گاهی آمده در عقد این جنس رو 1000 تومن فروخته، منتها گاهی ادعا میکند در حین عقدم قیمت این جنس تو بازار 1000 تومن بوده. مقبول و مشتری ادعا میکند در حین عقد قیمت این جنس چقدر بوده؟ 500 تومن بوده. این اختلاف حین العقد. دو، اون فل قیمت بعد العقد. فل قیمت بعد العقد یادداشت داشته باشید جاییست که در این مطلب اتفاق نظر دارد. که در قیمت وقت، قیمت وقت العقد و وقت الاختلاف
یکسان.
این رو برای که اتفاق نظر دارن، هر مقداری که قیمت وقت العقد بوده وقت الاختلافه و بالعکس. منتها الان وقت الاختلاف که بعد العقده در مورد قیمتش دعوا دارن. یعنی الان یه ما گذشته، الان بایه میگه بابا الانم تو بازار 1000 تومنه، مشتری میگه نه 500 تومنه. اون وقت چون اتفاق دارن که بر اتحاد القیمتین، بایه که میگه الان 1000 تومنه، معناش نیست که قیمت وقت العقدم چقدر بوده؟ 1000 تومن. مشتری که میگه الان 500 تومنه، معناش نیست که قیمت وقت العقدم 500 تومن بوده، ثمن معاملم 1000 تومن بوده. این هم میشه اختلاف قیمت بعد العقد. معد بله نه، ما فرق رو جایی میاریم. این دو نفر میگن آقا تو این یه ماه تغییری عرض میتونم به وجود نیامده، درسته؟ اگر الان 1000 تومن باشه این العقد 1000 تومن، اگر الان 500 تومن باشه این العقد 500 تومن. منطقه الان چقدره که الان بعد العقده الان نزاع دارن. بایه میگه الان 1000 تومنه، مشتری میگه الان 500 تومنه. خب ما تعذر الاستعلام، استعلام متعذره و القولو قولو منکر سبب القبل، قول قول منکر سبب قبله، یعنی قول قابل مقدمه. چرا؟ لأقالت عدم تغییر، از عدم تغییره و اقالت اللزوم. اینجا دقت کنید، نسبت به فرض اول مسئله اینه که روی قول قابل تغییری به وجود نیامده. او فرض اول که در فرض اول روی قیمت بعد العقد اتفاق دارن، روی قیمت حین العقد اختلاف دارن. دایه میگه الان که 1000 تومنه، حین العقد 1000 تومن بوده. مشتری میگه الان 1000 تومنه، اما حین العقد 500 تومن بوده. لازمه قول دایه عدم تغییره، لازمه قول مشتری چیه؟ تغییره. ما شک بکنیم در تغییر و عدم تغییر، از عدم تغییره. لذا این اصالت عدم تغییر مختص به همون اختلاف اولیه فی قیمت وقت العقد. اصالت اللزوم مشترک بین هر دوست، یعنی هم در اختلاف اولی میاد هم در اختلاف دومی. بالاخره قابل ادعای لزوم معامله رو داره، مقبول ادعای ثبوت خیار داره، اصل لزومه. خب نه، اون اصالت اللزوم مربوط به جواز اللزومه، فساد مربوط به صحت و فساده. اگر یه عقدی صحیحاً واقع شد، یعنی اصالت اللزوم متأثر از او هست، اگر یه عقدی صحیحاً واقع شد شک میکنیم لازمه یا جایز، اصل لزومه. خب البته اینجا باز خودتون مراجعه بفرمایید به حاشیه مرحوم شهیدی. ایشون میفرماید این اصالت و عدم تغییر مال اونجاییست که حالت سابقش مشخص باشه، یعنی قبل العقد، قبل العقد یه قیمت معین مشخصی داشته، حالا قابل میگه همون قیمت این العقد و همون قیمت قبل العقد باقی مونده، مقبول میگه تغییر کرده. یه بحثای مرحوم شهیدی داره، اینا رو مراجعه بفرمایید، رفتش همونی بود که ما عرض کردیم. دو مورد اختلاف دیگه بیان میکنن و منهای از هم، از همین مورد که ما قول منکر قبل را مقدم میکنیم، روشن میشود که لب تفقا علت تغییر، اگر در تغییر عرض میشود که اتفاق داشته باشند، وقت اضافی تاریخ العقد، در تاریخ عقد اختلاف دارند. ببینید هر دو قبول دارند که یه روزی قیمت این جنس 50 تومن بوده، بعد یه روز دیگه شده 100 تومن. منتها قابل میگوید بعد از اینی که قیمت تغییر پیدا کرد ما معامله کردیم، بعد از اینکه قیمت اومد رو 100 تومن من جنسو به تو فروختم، پس قبضی در کار نیست. نقبون میگه نه، قبل تغییر تو جنس اومد فروختی، قبل تغییر این جنس هنوز چقدر بوده؟ 50 تومن بوده. این یک اختلاف. دو، ولو علم تاریخ و تغییر، اگر تاریخ تغییر دانسته بشه، میدونین در فلان روز در روز یک شنبه قیمت شده 100 تومن، اما تاریخ عقد رو نمیدونیم، نمیدونیم عقد قبل از یک شنبه بوده یا عقد بعد از یک شنبه بوده. بل اصل، یه اصلی داریم که در رسائل هم خوندید به نام اصالت و تأخر حادث. عقد یک حادثیه، ما شک میکنیم عقد قبل از یک شنبه بوده یا بعد از یک شنبه، اصل اقتضا میکند تأخر حادث را. بل اصل و این اقتضا تأخر العقد الواقع على الزائد عن القیمه، اقتضای تأخر این عقد رو داره، اما اصل میگه عقد بعد از تغییر بوده. اما دیگه بیاد اثبات کند که این عقد هم روی قیمت قبلی واقع شده، روی قیمت زائد واقع شده، این رو اثبات نمی کنه. الا انه، یعنی این عقد، لا یثبت به وقوع العقد على الزائد، اثبات نمی کنه عقد بر زائد واقع شده. چون می شود اصل چی؟ مثبت. اصل میگه آقا اگر شما میدونید یه حادثی اتفاق افتاده، اما شک دارید متقدم بر این شی بوده یا متأخر از این شی، اصل تأخر حادثه. خب حالا که اصل تأخر حادث شد، اما این معناش نیست که عقدم واقعا بر قیمت زائد واقع شده باشه. لا یثبت بهی وقوع العقد علی الزائد حتی یثبت قبل، عقد غلطه، حتی یثبت قبل، تا اینکه قبل ثابت بشه. خب حالا نکته این که اینجا میخوام تذکر بدم اینه، مرحوم شهیدی خوبه دقت کنید، فرمودن اون عبارت زمین و یزهر حکم و مالو تفقا علت تغییر و اختلفا فی تاریخ العقد، مرحوم شهیدی ادعا میکنن فی تاریخ العقد غلطه، به جای فی تاریخ العقد باید فی تاریخ تغییر باشه. یه شاهد خوبی هم دارن، خوبی رو دقت کنید، مسئله شو من عنوان میکنم، خودتون دیگه فکر بفرمایید. ایشون میفرماید صورت دوم مگه چی بود؟ صورت دوم این بود که تاریخ تغییر معلومه، تاریخ عقد مجهوله. شک میکنیم عقد قبل از تغییر بوده یا بعد از تغییر، فرمودن عقد تأخر حادث الی آخر. خب اگر بخوایم این صورت اولا وقت تلفا فی تاریخ العقد باشه، این که همون میشه، لو اتفقا علی التغیر، در تغییر اتفاق دارن، وقت تلفا فی تاریخ العقد یعنی زمان تغییر مشخصه اما تاریخ عقد مشخص نیست. پس این با ولو علم تاریخ و تغییر شد چی؟ شد یکی. در لو علم تاریخ و تغییر هم تاریخ عقد مجهوله، اینجا مگر باشه وقت تلفا فی تاریخ العقد همون میشه. لذا ایشون فرمودن که اینجا وقت تلفا فی تاریخ هی، یعنی فی تاریخ تغییر باید باشه، یعنی اینا بر اصل تغییر اتفاق نظر دارن. میدونم این جنس یه وقتی 500 تومن بوده، یه وقتی هم شده 1000 تومن، اما در تاریخ تغییر اختلاف دارن. یکی میگه تغییر بعد العقد بود، دیگری میگه تغییر قبل العقد بود. در تاریخ تغییر اختلاف دارن، که اختلاف در تاریخ تغییر سازگاری با اختلاف در تاریخ عقد هم داره، یعنی ممکنه هر دو مشهور تاریخ باشن، هم تغییر هم عقل مجبور و تاریخ باشه، اون وقت نتیجه این میشه و منهای ازهر درست میشه که ما بالاخره قابل ادعا میکنه لزوم معامله را، مقبول ادعا میکنه جواز معامله را، عقل لزوم معامله است. با منهای ازهر هم این عبارت سازگاری داره. تا اینجا امر اول عرض میشود که تمام شد در این که فرمودن از شرایط خیار قبل جهل به قیمته. حالا تا امر دوم هر دو انشاءالله و صلی الله علیه.